أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون وَإِذَا تُسْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا إِفْكٌ مُفْتَرًا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إن هذا إلا سحر مبين وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير. بعد از اینکه در این سوره مبارک سبع که در مکه نازل شد اصول دین رو تبیین فرمود و مشکل اصلی مشکان رو هم درباره اصول دین بیان کرد، فرمود به این که در قیامت عابد و معبود همه را ما جمع میکنیم، چه اونها که فرشته ها را عبادت میکردن، چه اونها که قدیسین بشر را عبادت میکردن، چه اونها که بت را عبادت میکردن، همه را جمع میکنیم. بعد وقتی محکمه تشکیل شد از فرشته ها سوال میکنیم که اینها شما را عبادت میکردن یا نه. فرشته ها در کمال ادب اولا تسبیح و تنزیه دارن، میگن سبحانک، بعد اصلا عبادت اونها نسبت به خود را مطرح نمی کنن که اونها نسبت به ما عابد بودن و ما معبود اونها بودیم، اصلا ذکر نمی کنن، فقط میگن اینها جن را عبادت میکردن، اکثریشون به جن مؤمن بودن و هرگز ما به این کار راضی نبودیم. لکن تصریح نمی کنن که اونها ما را عبادت کردن و ما راضی نبودیم. این توحید در ولایت نشون می داد که بین اینها به غیر خدا هیچ رابطه ای نبود. فرمود در آیه 40 و یوم یحشرهم جمیعا، یعنی مشرکانی که عابدن و معبودهای اونها هر که هست، همه اینها را در قیامت خدا جمع میکنند. ثم یقول، این قولش سوال است، ثم یقول خدای سبحان که حاشر همه است به ملائکه میفرماید آیا این بت پرست ها شما را عبادت میکردند؟ اها اولای ایاکم کانو یعبدون. خب ادی ملائکه را عبادت می کردن. این سوال سوال استعطایی نیست، سوال استفهامی نیست، سوال توبیخی و استیزاهی. این که میگن فرون شخص زیر سوال رفت یعنی سوال استعطایی، تعییر، توبیخ و مانند آن. سؤال استعطایی مثل واسأل الله من فضله، سؤال محمود و ممدوحیست که انسان از خدا عطا طلب بکنه، واسأل الله من فضله. سؤال استفهامی هم چیز خوبیست و مأمور است که انسان از عالمی مطلبی را سؤال بکنه. پس سؤال استعطا خوب است، از خدای سبحان چیزی را خواستن خوب است، از عالمان دین چیزی را برای یاد گرفتن سوال کردن خوب است، از متخصصان و عالمان هر رشته انسان چیزی رو یاد بگیرد خوب است. این دو قسم سوال از بحث بیرون. قسم سوم سوال، سوال توبیخی است. این که فرمود وقفوهم انهم مسئولون، اینا رو بازداشت کنید، اینا زیر سوالن، یعنی سوال توبیخی. یا لتسألون یومئذن عن النعیم، یعنی سوال توبیخی، نه سوال استعطائی یا سوال استفهامی. در اون روز از فرشته ها سوال میکنن، منتها این سوال توبیخی و تعییری گرچه به حسب ظاهر متوجه فرشته ها علیهم السلام است، لکن به تعبیر افرادی مثل زمخشری در کشاف و دیگران میگن از باب ایاک اعنی و اسمعی یا جاره است. تو بیانات المیزان هم مشابه این آمده که در حقیقت سرزنش بت‌پرست هاست، نه اعتراض به ملائکه. وقتی به ملائکه میگن آیا اینها شما را عبادت میکردن، یعنی چرا شما را عبادت میکردن. ثم یقول للملائکه اها اولائه ایاکم کانوا یعبدون، آیا شما راضی بودید که شما را عبادت بکنن؟ یعنی شما راضی نبودی، ولی این بت پرستا چرا شما را عبادت کردن؟ پس سؤال استعطائی نیست یک، سؤال استفهامی نیست دو، سؤال توبیخی هست سه، لکن بالکنایه است از باب ایاک اعنی و اسمعی یا جاره چهار. این اعتراض در حقیقت به بت پرست است. قبلا هم ملاحظه فرمودید بت پرستا دو تا کار داشتن، یکی مربوط به اندیشهشون بود، یکی مربوط به انگیزه. اندیشه مقلدان که تحقیق و برهان و استدلال درش نبود، اونا معیار تصدیق و تکذیبشون کار نیاکانشون بود، کاری را که نیاکانشون میپذیرفتن اینا قبول داشتن، میگفتن اینا وجدنا آبا علا امه، کاری را که نیاکانشون نیپذیرفتن میگفتن ما سمعنا به هذا فی آبائنا الاولین. پس معیار تصدیق و تکذیب اینها قبول و نکول اجداد اینها، مطبوعان اینها به اصطلاح اهل نظر بت‌پرست ها وقتی خواستن بت‌پرستیشون را توجیه کنن مفتن این کار ما مرضی خداست، لو شاء الله ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، این کار را خدا میداند چون به کل شيء علیم است. این کار مرضی خداست. چرا؟ برای اینکه او میداند یک، قادر مطلق است، دو، اگر بد بود جلوی ما را میگرفت، سه، چون جلوی ما را نگرفت معلوم میشه مرضی است، چهار، این خلط تکوین و تشریع است. پس مطبوعهای اونها خلط تکوین و تشریع داشتن، تابعان اونها خلط تحقیق و تقلید داشتن که خیال میکردن تقلید تحقیق است. در قرآن کریم نیامده که اینها استدلال کنند به اینکه خدا این کار را به فرشته ها تفویض کرده است. به تفویض معتقد بودن، ولی تعلیلشون به همون خلط تکبیر و تشریع است. بین این دو مطلب فرق عمیق است. ممکن است به تفویض معتقد بودن، اما تعلیلشون به اون خلط بین تکبیر و تشریع است. در بخش انگیزه گاهی می گفتن ما نعبدهم الا لیقربونا الى الله زلفا، گاهی می گفتن هؤلاء شفعاء عند الله، این هؤلاء شفعاء عند الله به همون ما نعبدهم الا لیقربونا الى الله زلفا است، و این شفاعت وسیله تقرب دیگه. ما اینها را عبادت میکنیم به این انگیزه که ما را به خدا نزدیک کنن. یکی از راه های نزدیک کردن همین راه شفاعت است. این حرفای باطل مشرکان و بت‌پرستان تابع و مطبوع بود. در اون روز ذات اقدس اله اینها را مستقیما در این بخش خطاب نمی‌کند. در این بخش ملائکه که معبود اینها هستند خطاب می‌کند و سوال هم سوال استعطائی و توبیخ و تعییر است، منتها به حسب ظاهر سوال متوجه ملائکه است ولی در حقیقت اعتراض به عابدان. مشابه همون مطلبی که در سوره مبارکه مائده گذشت سیدن استاد هم بهش اشاره فرمودن. در سوره مبارکه مائده فرمود ویز قال الله یا عیسی ابن مریم اانت قلت للناس اتخذونی و امی الهین من دون الله. خب یقینا عیسی مسیح هم چه حرفی نزد، لکن ادهی که عیسی مسیح سلام الله را عبادت کردن مبتلا به تسلیس شدن که قرآن از این به کفر یاد می کند نه شرک. دقیق کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه، هست مسیح را ثالث ثلاثه تلقی می کردن که از در قرآن کافرن و نه مشرک، گرچه شرک به معنای عام در بار اینها صادق است. در قیام از ذات اقدس اله در حضور همه به حضرت مسیح خطاب میکند انت قلت للناس اتخذونی و امی الهین من دون الله. پاسخی که مسیح سلام الله علیه به ذات اقدس اله در برابر این سؤال اعتراض‌آمیز میدهد شبیه هم پاسخی است که فرشته ها در برابر سؤال اعتراض‌آمیز خدا میدهند. فرشته ها در آیه محل بحث سوره سبأ وقتی که خدای سبحان فرمود اونها شما را عبادت می کردن عرض کردن سبحان کرد تو منزه از آنه که شریک داشته باشی، تو مبرا از آن است که کسی غیر تو را بخواهد مثل تو معبود بداند. اینجا وجود مبارک مسیح سلام الله علیه عرض کرد که سبحان کرد تو منزه از آنه که شریک داشته باشی، معبودی دیگه در کنار شما معبود باشد. سبحانه که ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، من یه همچه حقی نداشتم که مردم خودم دعوت بکنم. این کنت قلته فقد علمته، اگر من گفته بودم شما قطعا آگاه بودید، برای این که تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک انک انت علام الغیوب. ما قلت لهم الا ما امرتنی بهی، اونی که مأموریت یافتم به مردم ابلاغ کردم این است، گفتم ان اعبدوا الله، که الله هم رب من است هم رب شما، منم الله را عبادت میکنم شما هم الله را عبادت کنید. ما هرگز مردم را به خودمون دعوت نکردیم، مردم را به معبودی دعوت کردیم که خودمون ها عبد اویی. ان اعبدوا الله ربی و ربکم و کنت علیهم شهیدا ما دمت فیهم فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیهم و انت علی کل شیء شهید. منتها لسان اون سؤال و جواب طوریست که وجود مبارک مسیح سلام الله در قیامت برای اینها طلب مغفرت میکند، عرض میکند پروردگارا این تعذبهم فانهم عبادک و این تغفر لهم فانک انت العزیز الحکیم. اما در محل بحث سوره مبارکه سبأ بعد اینکه خدای سبحان فرمود اها اولائی ایاکم کان یعبدون، فرشته عرض کردن سبحانه که تو منزه از آن که شریک داشته باشی. اصلا نام این مطلب را نمیبرن که ما به اینها نگفتیم، به کار اینها راضی نبودیم، کار اینها مرضی ما نبود، اصلا این نام را نمیبرن، نام عبادت را نمیبرن. تو بحث سوره مبارکه یوسف هم گذشت که کسانی که مظهر تام کرامت و بزرگواری خدای سبحانن اگر کسی نسبت به اونها بد کرد اصلا نام اون بدی را نمیبرد. در جریان حضرت یوسف سلام الله علیه، خب یوسف سلام الله علیه مشکلات فراواری داشت دیگه، مهمترین مشکلش همون چاه‌اندازی او بود. وقتی او رو به چاه انداختن بعد بدید عنوان غلام او رو خرید و فروش کردن، بعد رفت خدمتگزار یک گروهی شده امثال ذلك، بعد به زندان افتاد، تمام مشکلاتش در همون چاه اندازی بود دیگه. اما وقتی که وجود مبارکه یعقوب و فرزندان او همه آمدن در مصر و معارفه حاصل شد، وجود مبارکه یوسف میگه خدایا که مرا از زندان آزاد کرد، اصلا اسم شهر رو نمیبرد. خب این معنی بزرگیه دیگه. خب شما که زندان افتاده اینتون نتیجه تلخ اون چاه افتادنتونه، بالاخره باید از اون اصل شروع بکنی. این برای که برادرها خجالت نکشن اصلا نام شاه را نمیبره. این معنی بزرگیه. اگر کسی مظهر کرامت الهی شد، هنگام عفو کریمانه برخورد میکنه، اصلا نام گناه را نمیبره. تلویحا هم نفرمود، تصریحا هم نفرمود. اونا خب فهمیدن دیگه، گفته نه انت یوسف، قال انا یوسف. خب روشن شد مطلب. گفتن تو یوسفی؟ فهم بله من یوسفم، اینم برادر منه. اما دیگه وقتی در حضور یعقوب بگد خدا مرا از چاه آزاد کرد نیست، خب همه میدونن که اینا چاه انداختن دیگه. خب اونا گفتن این دزد است مثل برادرش، در اینجا لازم بود یه دفاعی بکند دیگه. اسم چاه نبود، نگفت من یوسفم، گفتن یه برادری دارد و این برادرش هم سارق بود، این هم مثل همونه. این دیگه نگفت من با خبرم، نگفت من یوسفم. اینجا هم باز صحبت شاه نیست، برای اینکه اونا نمیدونن که این یوسفه تا بفهمن که این میدونه جریان شاه را. اونجا هم نه تصریح نه تلویح از شاه سخنی به من نیامده. این نشانه کرامت الهی است که در مظاهر او هم ظهور کرده. اینجا فرشته ها این ادب رعایت بکنن، اصلا نمیگوین یه عده ما را عبادت کردن، ما به اینا گفتیم نکنید، ما به کار اینها راضی نبودیم. هیچ اصلا اینا مطرح نیست، این نهایت ادب است. اگر میبینید در سوره انبیا از اینها به عنوان کرام یاد میکند، همین است. همون عباد مکرمو لا یسبقونه بالقول هم به امره یعملون، همین وصفی که در سوره انبیا برای ملائکه علیهم السلام ذکر شد، در زیارت جامعه برای اهل بیت علیهم السلام ذکر شده. در زیارت جامعه در وصف اهل بیت علیه السلام آمده است که عباد مکرمون لا یسبقونه بالقول هم به امره یعملون، همین طور دیگه. این معنای کرامت است. فرمود به این که وقتی خدای سبحانی هم که سوالی کرد، اونا عرض بکنن سبحانکه، در جریان اتجعل فیها من یفسد فیها، اونجا هم وقتی خدای سبحان با اینها مطلب رو در میان میگذارد، عرض میکنن سبحانکه لا علم لنا الا ما علمتنا. اینا مظهر عدل الهی هست. قالوا سبحانکه انت ولینا من دونهم، تنها کسی که ولایت ما را به عهده دارد، ما سرسپرده و این توی، یعنی کلن رابطه ما با غیر تو قطعه. انت ولینا من دونهم، خب اینا هیچ ارتباطی با ما نداشتن، اینا با جن رابطه دارن. حالا چون جن را مبدع شرور میدونن و برای پرهیز از شرور او به جن ایمان دارن و به دستور جن عمل میکنن، مطلب دیگه است. البته جن مسلمان دارن، کافر دارن، مؤمنینشون هرگز کاری با کار کسی ندارن. بل کانو یعبدون الجن اکثرهم بهم مؤمنون، اکثر این مشرکین به اونها ایمان دارن. حالا این ایمان به معنای اطاعت است که گروهی مثل زمخشری و امثال زمخشری عمل کردن، یا نه ایمان فوق اطاعت است، یعنی معتقدن که اینها منشأ اثر هست که سیدن استاد به این معنای دوم مائلن. اکثرشون اینن، یا حالا ادعای کل نکنن که ادب اقتضا میکند که نگن ما به همهشون احاطه علمی داریم، یا نه واقعا برخی از مشرکان به جن ایمان نداشتن. چند تا راه نقل شده است که اون راه ها المیزان نقل کرد و رد کرد. اصل مطلب در کشاف زمخشری است و بسیار از مفسران بعدی هم از اونجا گرفتن. اکثرهم بهم مؤمنون، اکثر مشرکان به جن ایمان دارن. گفتن جن چون مبدأ شر است به اینها ایمان دارن، برابر راهنمایی جن عمل میکنن تا از شرور محفوظ باشن، یا نه متمثل شدن گفتن اینها ملائکن اینها را عبادت کنید، در حقیقت به صورت فرشته متمثل میشدن، یا نه اینها در درون بت‌ها حضور میکردن، وقتی بت‌ها معبود بودن اینها هم معبود می شدن برای اینکه در جوف اصنام و اوثان حضور کردن. برخی از اینها به خرافه شبیه تر است، حوری نیست که انسان بتواند در باره اونها برهان بر ابطال قائم کند، ولی این وسوسه هایی که در دلها پیدا می شود از اونهاست. کسی که تابع این وسوسه هاست در حقیقت مطیع این وسوسه هاست و یک عبادت یا ایمان عملی دارد. اکثرهم بهم مؤمنون. اونگاه ذات اقدس اعلام می‌فرماید به این که فالیوم لا یملک بعضکم لبعض نفعا ولا ضرا. ما در دنیا یه آزادی دادیم که تبهکارا بتوانن کار خودشون انجام بدن، آزادن، تکوینن، برخی ها بتوانند به برخی آسیب برسانند که یفرقون بهی بین المرء و زوجه، اما و ما هم بزارین بهی من احد الا باذن الله. این طور نیست که در نظام تکوین اینها مستقل باشند، به اینها به عنوان آزمون امتحانند قدرتی دادیم ببینیم که چه می کنند، اما در قیامت فقط مالکیت الهی ظهور می کند. هیچ کس مالک نیست، هیچ کسی کاری انجام نمیدهد مگر اینکه خدای سبحان اذن خواست عطا کند. فالیوم یعنی امروز که روز قیامت و معاد است، لا یملک بعضکم لبعض نفعا ولا ضرا. امروز اگه کسی بخواهد از جهنم برهد به دست کسی نیست، به بهشت برسد به دست کسی نیست. و نقول للذین ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. به تبهکاران و به کفار و به ظالمان میگوییم عذاب آتش را که شما باور نداشتید بچشید. خب اینجا ذائق مذوق را باید هضم بکند، منتها با تلخی و سختی. ذوقوا عذاب النار، حالا این تلیعه امر است که چشیدن است، بعد نوشیدن هم هست که آب حمیم را باید بنوشن، خوردن هم هست که ذریع را باید بخورن، سخت و سوز هم هست که در سوره نساء بهش اشاره شد، فرمود کلما نزلت جلودهم بدلناهم جلودا غیرهم. اونا مراحل بعدی است، اما این ذوق و چشیدن مرحله ابتدایی است. اولا درباره معاد هیچ کدام از اونها معتقد به معاد نبودن. ایشون نمی فرمان که مشرک معتقد به معاد بود. اون درباره برخی بود که اگر ما دوباره زنده بشیم به دنیا برگردیم، اینه اینا جواهر و اینا رو کنارش نقل میکردن برای این بود که اگر دوباره به دنیا برگردن وضعشون روبراه باشه، نه معاد به این معنا که کل نظام تبدیل میشه به نظام دیگر. اگر به اون معنا تبدیل میشد به نظام دیگر که باید به احکام نظام دیگر عمل میکردن دیگه، اینجا که اسب و اسلحه نمیخواد، شمشیر و طلا و نوره نمیخواد. اینا گفتن اگر هم حیاتی باشد ما دوباره برگردیم اینجا، دستمون خالی نباشه. تاریخ بگه اینا احتمال بدن که اگر برگردن دستشون خالی نباشه، نه اینکه اینا میرن معاد. اگر حیات دوباری باشه شبیه تناسخی ها میره نمیگن. اگر کسی بخواهد از قبر برگرده دستش خالی نباشه، که این نه مسئله تناسخ است نه مسئله معاد. اما انبیا آمدن گفتن به این که خدا به شما از هر موجودی نزدیکتر است، چرا شما خدا نمیتونید بشناسی عبادت بکنید؟ او اقرب الیکم من حبل الورید است، ازا سألک عبادی انی فانی قریبون هست و مانند اون. اگر میگید ما به او دسترسی نداریم، مگر میخواد کنهش رو بشناسید، تمام حقیقتش رو بشناسید؟ هر کسی خدا را به اندازه خوش میشناسد، به همون اندازه هم عبادت میکند. فرمود چطور شما در حال خطر میگید یا الله، همون خدا را در حال عادی هم عبادت میکنید؟ فرمود فالیوم لا یملک بعضکم لبعض نفعا ولا ضرا، اکثری مردم عبادت اونها یا برای جلب نفع است یا برای دفع ضرر. اون اوحدی از انسان ها هستن که حبن و شکرن عبادت میکنن. فرمود و نقولو للذین ظلمو ذوقوا عذاب النار، که شما تکذیب میکردی. تکذیب اونها هم این است که یه تعبیر بد و ناروایی درباره پیامبر داشتن، یه تعبیر درباره قرآن کریم. و اذا تطلا علیهم آیاتنا بیناتن، هیچ ابهامی در کار نبود. اگر خود آیه نیازی به تبیین داشت، وجود مبارک پیامبر که مبین بود بیان میشد. پس به تبین للناس ما نزل الیهم، باید شفاف و روشن برای مردم بیان بکنی. پس این آیات بیان بودن، یا نیازی به توضیح نداشتن، یا اگر محتاج به توضیح بود پیامبر تبیین میکرد. فرمود و ازا تطلا علیهم آیاتنا بیناتن، اینا یه حرف درباره پیامبر داشتن، یه حرف درباره قرآن. درباره پیامبر میگفتن ما هازا الا رجل یرید ان یصدکم عما کان یعبد آباؤکم، چون بساط اینها در حق و باطل، در قبول و نکور کار نیاکان بود. میگفتن اون چرا نیاکان ما هم انجام دادن حق بود، اون چرا انجام ندادن باطل بود. این درد کاری میکند که ما از میراث فرهنگیمون عقب بمونیم. میگفتن که ما هازا الا رجلون یرید ان یسدکم، یعنی یصرفکم اما کان یعبد آباؤکم. این درباره پیامبر. درباره قرآن کریم هم میگفتن ما هازا الا افکن مفترن، این وحی نیست، این ساختگی و بافتگی است که معاذالله خود حضرت ساخت و بافت. یک، بعد به خدا اسناد داد، افترا بست. دو، افک مفتراست، یعنی خودش بافت، خودش ساخت، بعد به خدا اسناد داد. ما هازا الا افکن یک، مفترن دو. بعد از اهانتی که نسبت به شخص پیغمبر صلی الله علیه وسلم داشتن، بعد از اهانتی که نسبت به قرآن کریم داشتن، یک بیادبی مشترک هم بود که علت این دوتا کار بود. اون بیادبی مشترک و علت مشترک این دوتا کار را جداگانه ذکر میکند که عنصر محوری این آیه سه اصل است، یکی درباره پیامبر، یکی درباره کتاب، یکم علت مشترک. اون علت مشترک این است و قال الذين كفروا للحق لما جاءهم ان هذا الا سحر مبين. خب حالا اگر افکس بافتگی و ساختگی، شما هم ببافید و بسازید؟ میگن نه، این سحر است، ساحران باید جوابش رو بگن. خب اگر این ساخت با اینکه درس نخونده، شما که درس خونده دارید، بالاخره شما هم ببافید و بسازید. میگن نه، این سحر است، تو کارشناسان سحر باید جوابش بدن. هم او را به ساحر بودن متهم کردن، هم کارش را به سحر متهم کردن. پس افک بودن، فریه بودن، دو وصف ناپسندیست به کتاب اسناد دادن و قصد سو هم به خود اون حضرت اسناد دادن. منشأ این که او قصد دارد یسد و اما کان یعبد آبا بشود و منشأ این که این افک مفترا در جامعه جا افتاد این است که هم او ساحر است هم کارش سحر. وقال الذین کفروا للحق لما جاءهم، این حق آمده است بین الرشد است، گفتن این هازا الا سحر مبین، منتها یه سحر شفاف آشکاری است که ساحرها باید کارشناسی کنن. اونگاه ذات اقدس اله در قالب این موارد میفرماید حرفی که شما میزنید یا برهان عقلی باید داشته باشید یا برهان نقلی. تو سوره بارکه احقاف که قبلا هم اشاره شد فرمود بین که یا اثاری از علم بیارید، برهان عقلی بیارید، یا بگید در فلان کتاب آسمانی مطلب نوشته شده. اگر شما نه دلیل عقلی دارید نه دلیل نقلی دارید، خب چرا این رو متهم میکنید؟ در این جان فرمود که شما که دلیل عقلی ندارید، دلیل نقلی که ندارید که. و ما تیناه من کتب یدرسونها و ما ارسلنا الیهم قبل که من ندید. اگر یک کتاب علمی داشته باشن که به استناد و مطالب علمی این حرف بزنن، خب قابل گوش دادنه. اگر چنون که پیامبری آمده باشد، این پیامبر این مطلب را به اونها گفته باشد، خب قابل گوش دادن است تا پاسخ بدیم. اما وقتی نه دلیل عقلی دارن نه دلیل نقلی دارن، خودشون گرفتار افک مفترا هستند، نه اینکه وجود مبارک پیامبر افک مفتری باشد یا قرآن کریم افک مفترا باشد. بعد فرمود به اینکه رسول من، اینها با همین قدرتی که دارن، تنها تو نیستی که تو را ساحر می دانند، تنها قرآن نیست که او را سحر می دانند، درباره انجیل و تورات هم همین حرف زدن، درباره موسی و عیسی علیه السلام هم همین حرف زدن، درباره انبیای دیگر و صحف آسمانی هم همین دو تا مطلب داشتن. ولی اینها که وضع مالیشون یه مقدار رو به راه است و مغرور قدرت مالی و تکاثرشون هستن، به اینها اعلام بکن و کذب الذین من قبلهم. قبل از این صنادید قریش کسانی بودند که انبیای الهی را تکذیب کردند، اونا را به سحر و شعبده متهم کردند، کتب آسمانی اونها را به افک مفترا متهم کردند. این کارا را کردند ولی طول نکشید که ما همه اینا را خاک کردیم. و کذب الذین من قبلهم، اونها که قبل از اینها بودند و درباره انبیای گذشته بدرفتاری می‌کردند، قدرت اونها چند برابر قدرت متمکنان عصر تو بود. و ما بلغوا معشار ما آتیناهم، یعنی این صنادید قریش، این مترفین، این مسرفین، این سرمایداران حجاز، یک دهم قدرت دیگران رو نداشته. ما همه اونها رو از بین بردیم، اینا به چی میخوام بنازن؟ و ما بلغوا کفار و مشرکین مکه معشار، یعنی یک عشر قدرت گذشته رو نداشته. در جریان قارون هم گذشت، قارون با اینکه ما این مفاتح او لتنعو بالعصبه، در همون بخش قارون گذشت که ما کسان را اهدا کردیم که اشد و منهو قوتن. این طور نبود که قارون از همه سرمایه‌دارتر و مقتدرتر اقتصادی باشد، ما کسانی را قبل از او خاک کردیم که از او متمکنتر و مقتدرتر بودن. پس قارون نه اول بود نه آخر، اینا هم نه اولن نه آخر. اینا و ما برقو معشار ما آتیناهم، اون گروه که صنادید قریش یک دهم قدرت اونها را نداشتن، کذبوا رسولی، ما اونها را گرفتیم، فکیف کان نکیر. والحمد لله رب العالمین.